بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ توفیق است خدمت بزرگواران، برادران و خواهران محترم. آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب می‌کنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد، آیه 231 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت گفتگو خواهد شد. استحضار دارید قسمتی از این سوره مبارکه الان مطرح است که خداوند سبحان پیرامون مباحث خصوصی خانواده و مخصوصا قسمت وصل و فصل، جدایی و طلاق و امثال اون رو بازگو می فرماید. در نوبت گذشته هم بحثی مطرح شد که شیوهی و نوعی از زنازاری که در میان جاهلیت متداول بود منسوخ دانسته شد و اون بحث طلاق ثلاث رو خدای سبحان حکم اون رو مطرح کرد که نمیتواند یک مرد با حیثیت و شخصیت یک زن چنان معامله کند که هرگاهی خواست اعلام طلاق کند، اونگاه باز رجوع مجدد، باز طلاق، باز رجوع مجدد. اگر چنین کاری شکل گرفت و به مرتبه سوم رسید، این عدم وقع و حرمت نهادن به آبروی همسر نتیجه آن خواهد بود که حکم طلاق ابدی صادر می شود و این زن و شوهر برای همیشه بر هم حرام خواهند بود. از انواع حرام معبد، یعنی حرام همیشگی در اسلام، همین حکم بود که اون نوبت توضیح دادیم. آیا این حکم قابل بازگشت هست؟ بله، اون هم به شیوه این که دیگه کاملا مقابل اون شخصیت این مرد به اصطلاح بگیم ظالم یا جبار، یه حرکتی، یه کاری انجام می شود که اون حیثیت و غرور اون بشکند. اگر این همسر ازدواج کرد و از اون ازدواج منصرف شد و اون ازدواج هم ازدواج کاملی بود، اونگاه مجوز بازگشت به این زندگی اول رو به این زن و شوهر شریعت میدهد که این رو دیگه توضیح دادیم تمام. به دنبال اون باز هم در همین زمینه صحبت می شود. استحضار دارید اینها واقعا آسیب‌های جامعه در درون خانواده بوده است، کما این که رگه های اون رو همین الان هم در طی تاریخ تا امروز مشاهده می کنیم. فرمود و اذا طلقتم النساء، هنگامی که احیانا طلاقی جاری می شود بین زن و شوی، همسرانتون رو طلاق می دهید، فبلغن اجلهن، با اونگاه اینها می رسن به اون اجلشون. اجل یعنی چه؟ اون زمان معین و مقرری که از اون در شریعت تعبیر به عده می شود، یعنی همون ضرب العجلی که امکان بازگشت به این زندگی هست. توضیح دادیم، تکرار سریع اشاره شد، بعد از اینکه طلاق جاری می شود از نظر شرعی تا یه مدت مشخصی که این متغیر به لحاظ حالات وجودی زنان و اون ویژگی هایی که بانوان دارن، خصلت های جسمی خودشون، ممکنه این بیش از یک ماه تا سه ماه باشد. در طی این سه ماه امکان بازگشت مجدد برای این زندگی بدون ازدواج، یعنی بدون خواندن صیغه عقد، وجود داره. یعنی مثل این که دین میخواهد بگوید این رشته اتصال کاملا جدا نشده و قیچی نشده است، هنوز رگه هایی باقی است. اگر بازگردند این زن و شوهر به هم، مجدد شکل اول رو پیدا می کند، من رشته محبت خود از تو می برم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شود، شاید این عامل آشتی و صلحی باشد و مجدد این ایام رو فکر کنن، اشتباهاتشون رو بفهمن، جبران کنن و زندگی نوعی بسازن. بذار این فرصت رو ما ازشون دریغ نمی داریم و میگیم که میتوانید برگردید و زندگی رو نو بسازید. قرآن این قسمت این نکته رو میفرماید: هنگامی که فبلغن اجلهن، نه اگر طلاقی شکل گرفت و به این اجل رسید، دیگه یعنی پایان این مدت است. رسیدن به اجل اگر به خود اون زمان مشخص برسه، یعنی اون حالات خاصی که زنان پیدا میکنند، و دیگه این 3 ماه تمام شد که دیگه کاری از دست کسی بر نمی آید، این جدایی قطعی میشه و اگر بخواهد این زندگی مجدد بازسازی بشه، خواستگاری میخواهد، عقد و نکاح میخواهد، تعیین مهریه و زندگی مجددی بر اساس یک اصل نوی. این بعد از اتمام عجل دیگه فایده‌ای نمی‌کند. مراد از آیه شریف فبلغن اجلهن، یعنی دیگه در اوان این که دیگه تمام میشه، این فرصت رو غنیمت بدانید. اگر هر تصمیمی می‌خواید تو این زندگی بگیرید، ای زن و شوهر همین الان این تصمیمتون رو روشن کنید. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، 2 کار می‌توانید انجام بدید. اگر میخواهید این زندگی رو الان پاس بدارید و نگذارید از دست بره، رنجی بردید، بالاخره آشنا شدید با هم، شما ممکنه زن و مردی سالها هم رو تجربه کردن، شما 5 سال 6 سال با هم زندگی کردید، الان شما مثل 2 انسانی نیستید که از ابتدا آشنایی بخواهید بنیان یک زندگی رو بنهید، چون کاملا نقاط قوت و ضعف هم رو میشناسید و واقعا میتوانید دست در دست هم جبران کنید، کاستی ها رو و تقویت کنید، قوت ها رو و یه زندگی مستحکمی رو بنیان بنهید. پس بیاید شروع کنید این رو، اغتنام بدانید این فرصت رو. فامسکوهن، امساک کنید همسرانتون رو، این پیشنهاد اول ما، نگاه دارید این زندگی رو، نگذارید متلاشی بشه. اما شرط نگاه داشتن که باز مجدد به همین جا نباشید و یه راه اشتباه رفته رو دوباره تکرار نکنید آن است که به معروف. اگر میخواهید همسرداری کنید و نمیخواهید فرو بپاشد این بنیان مستحکم، باید رفتار شما با معروف باشد، میان زن و شوهر باید معروف حاکم باشه. این رو در نوبت پیشین هم به ملاحظه ی الفاظ و عبارات آیه اشاره کردیم که ما هرگاه معروف رو میشنویم در دین و در استعمالات قرآنی، سریعا اگر بخوایم بهتر بدانیم اون نقطه مقابلش رو فکر میکنیم، میگیم امر به معروف نهی از منکر، سریعا منکر ضد معروف در ذهنمون میاد. خداوند اینجا معروف میگه، یعنی هر منکری که امکان دارد بین شما پیش بیاید، باید این منکر رو بردارید. اگر میخواید زندگی به این روزهای تاریک نکشد، اگر میخواید ادامه زندگی بدید و خوش باشید، خرم باشید با هم، باید منکر زدائی کنید در زندگی. اولین نماد منکر ظلم است. نباید بینتون ظلم حاکم باشید. نباید با اجحاف و ستم با یکدیگر رفتار کنید. باید بر اساس حقوق متقابل و متعارف با هم زندگی رو پا بر جا کنید و گرم بدارید. اگر این چنین باشید، این پیشنهاد اول ما و موفق خواهد بود. پس حفظ کنید این زندگی رو، نگذارید از بین بره. حفظ کردن این زندگی هم منوط به آن است که منکری در بین نباشد. حالا این منکر، منکر قولی است، منکر عملی است، منکر در گفتار، منکر در رفتار، همه اینها هست. یه جوری رفتار کنید که عاقلان تحسین کنند شما را، شریعت کار شما رو امضا کنه، این میشه معروف. معروف آن چیزی است که امضای شریعت و امضای عقل پای این رفتار قرار میگیرن، اینو میپسندن، میگن این درست است، خوب است، این زندگی دوام پیدا میکنه. یا اینکه نمیتوانید، توان این رو ندارید و احساس میکنید که نباید دیگه این زندگی ادامه پیدا کنه، به هر دلیل منطقی که برای خودتون تراشیدید و حساب کردید، دیگه در این صورت او سرحوهن به معروف، رها کنید همسرانتون رو، اما باز هم به معروف. تصریح رو در نوبت قبل معنا کردم که اگر جدایی هست بعد از این جدایی باز هم بیمسئولیتی نیست، این معنای کلمه تصریحه، اشاره شد تمام. فرمود اگر زندگی میکنید به معروف، اگر هم تصمیم جدایی قطعی گرفتید بعد از این 3 ماهی که گذشته، دیگه هیچ عکس العملی نمیخواید انجام بدید تا پایان سه ماه، اینجا هم باز این جدایی و طلاقتون به معروف باشد. اینجا من بهانه میجویم از جهت لفظی که نکته لطیفی رو بگم خدمت برادران و خواهران بزرگوار، و این است که نوعاً بحث فاکتورگیری که در ریاضی داریم در ادبیات هم جاری است. ما سعی میکنیم که با الفاظ و عبارات کمتری سخن بگیم، این رو میگن اقتصاد زبان در زبان شناسی. یعنی ما سعی میکنیم کمتر صحبت کنیم، بیشتر افاده مقصود کنیم. این شیوه است که مثلا متداوله. سعی میکنیم که دیگه تکرار نکنیم بعض از فعلها را، بعض از اسامی رو. ممکنه به ضمیر بگیم، ممکنه به اشاره بگیم و دیگه تکرار نمیکنیم. این خیلی خوب است. مثلا فرض بفرمایید اگر خواستیم بگیم که اطاعت کنید از حسن به حسین، نمیگیم اطیع الحسن و اطیع الحسین، میگیم اطیع الحسن و الحسین. یعنی یه فعل اطاعت میاریم برای این دو کسی که مورد اطاعت قرار گرفتن. این ادیبانه است، این شیوه سخن گفتن که کلام جمعتری بگویید اما محتوای بیشتری رو ارائه کنید. اگر غیر این بود و بنا نشد این شیوه سخن ارائه بشه، دلیل میخواد. باید حجت و دلیل موجهی داشته باشیم. بگذارید این رو با بیان خود قرآن میگم که این مورد خودمون رو هم مطرح کنیم. با همین فعل اطاعت خوب است. این رو بارها در قرآن خواندید که اطیع الله و اطیع الرسول. گاهی در این آیات که رسیدیم اشاره کردیم. خداوند میفرماید اطاعت کنید از ذات خودش، از الله اطاعت کنید تبارک و تعالی. بعد میفرماید و اطیع الرسول، اطاعت کنید از پیامبر. همین قاعده ادبی و این حکم ریاضیوار هم اینجا حاکمه. یعنی شما می توانید بگویید خدا می تواند بفرماید اطیع الله و رسول، این درسته، اطاعت کنید از خدا و رسول. دیگه فعل اطاعت رو نباید یه بار دیگه تکرار کرد، این رو باید فاکتور گرفت دیگه. اما خدا تکرار می کند. این تکرار دلیل می خواد و دلیل دارد اینجا. دلیل این است که نوع اطاعت از خداوند و نوع اطاعت از پیامبر با هم یکی نیست. اینها ریشه ها و سرچشمه های متفاوتی دارد. اگر ما از خداوند اطاعت می کنیم، اطاعت از حق یه امر ذاتی الزامی وجوبی به ذات است. یعنی خالق است، آفریدگار است، محیی است، ممیت است، حادی است، زنده می کند، حیات می دهد، نابود می کند، این دنیا می آورد، عوالم بعدی پیش روی ما نهاده است، تمام هستی ما در قدرت اوست. بحثی نیست اینجا، چانه زنی در باب اطاعت وجود ندارد. اما هنگامی که نوبت به اطاعت پیامبر می رسد، خب بالاخره رسول خدا قول انما انا بشرون مثلكم. پیامبر یه بشر است. اطاعت از یه انسان یه قدری برای ما تحملش مشکل است. و اصل اول هم این است که ما از هیچ انسانی الزام به اطاعت نداریم. واجب نیست ما از کسی اطاعت کنیم. اصل اولی عدم اطاعت از انسانهای دیگر است. این یه امر ذاتی نیست. اگر ما از پیامبر اطاعت میکنیم، دلیل اطاعت ما چیست؟ امر خداوند است، نه ذات پیامبر. چون خدا میگوید این رسول ساخته و پرداخته تعالیم من است. یوحا الیه، اگر بشری مثل شماست اما وحی دارد، بر خوان گسترده وحی خورده است و نوشیده است و چرب و شیرین وحی رو گرفته و فربه شده در این میدان معرفت. لذا این یه الگو و یه نماینده ایست از ناحیه من خدا که از این اطاعت کنید. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطاعت از این مرد و من به عنوان اطاعت از خودم از بندگانم میپذیرم. درست؟ اگر ما از پیامبر اطاعت میکنیم، علت این اطاعت فرمان خداست، نه ذاتن این اطاعت بر ما لازم باشه. لذا دو تا فعل گفته میشه. اطیعوی اول به معنای اطاعت ذاتی است، اطیعوی دوم به معنای اطاعت عرضی است که این ذاتی نیست، بعد به امر خدا لازم میشه. این علت تعدد فعل. در اینجا هم کلمه معروف تکرار میشه. من تعمد داشتم که این مطلب رو در اینجا بازگو کنم. فرمود اگر تصمیم گرفتید همسراتون رو نگه دارید به معروف، دیگه حالا این دوران شکر آب گذشته است و این بحران طلاق رو طی کردید و ذهنتون یه جنبشی پیدا کرد، قدر هم رو بیشتر دانستید، پس بیاید با یه اصول عاقلانه مشروع یه زیربناهای درستی برای زندگی تعریف کنید با هم سازگار باشید. فامسکوهن به معروف، نه به این نتیجه رسیدید که نمیتوانید جفت خوبی برای هم باشید. صرفوهن نه به معروف. خب اینجا عرض کردم دیگه، خداوند میفرمود فامسکوهن و صرفوهن نه به معروف، کافی بود یه معروف. اما دو تا معروف، مثل اینکه این دو تا معروف با هم فرق دارن. انگامی که میخواهید همسرانتون رو نگه دارید، اگر میگوید معروف، اون معروف اداء الحقوق است. یعنی این زندگی وقتی پا بر جا میماند که زن و شوهر حقوق هم رو پاس بدارند، حقوق متقابل. در همین آیات شریف خواندیم و لهن مثل الذی علیهن، همینطور که یک وظائفی بر دوش زنان است، یه امتیاز و حقوقی از آن بانوان است. اگر شما مردان این شهامت رو دارید که تو زندگیتون حق بدید و حق بستانید، این زندگی شیرین خواهد شد. فامسکوهن. اگر میخواهید قصه رو یک طرفه بخوانید، اگر تن به حق و حقیقت نمیدهید، این زندگی روز خوشی ندارد. همان به که همینجا یا جام باده یا قصه کوتاه تمامش کنید. اما اگر حاضرید که ادا حقوق کنید در این زندگی، واقعا حق بدید و حق بستانید، ادامه بدید کار را. این توصیه ما. اما در مورد صرفوهن هن به معروف و در باب جدایی، این معروف غیر اونه. یعنی در باب جدایی متاسفانه این همان است که همون ضرب المثل عامیانه است. چون جدایی و طلاق رو ما همیشه با حالت نزاع، جنگ و جدال و چالش دیدیم، بعد اون ضرب المثل عامیانه رو میزنن که در دعوا حلوا پخش نمی کنن. و بعد اینجا جای زور آزمایی است، به چرخ تا به چرخم. نوعا اینجا جایی است که هر کسی هر چه در چنته دارد رو میکند برای ایزا و آزار. اینجا منکرها خودشو نشان میدهد، جای معروف رو میگیرد. این معروفی که خداوند در باب جدایی میگوید اجتناب از ظلم است. این معروفی که خداوند میگوید اجتناب و ترک ایزا است. معروف اولی انجام دادنه، معروف دومی دست برداشتن و سلبه. با معروف اول میگه این کارا رو انجام بدید زندگی خوب میشه، در باب جدایی میگه مباد یه کارهایی رو انجام بدید. این رو الان عرض میکنم، باز هم در پایان همین آیه و مشابه این آیه قبلا گفتیم، باز هم خواهیم گفت. بیشترین فعلی که خدا در باب طلاق و در باب ارتباط با زنان در قرآن کریم به کار میبرد فعل اتقوست، اتقو الله. اتقو الله، مراقب باشید حدود خدا را، تقوا پیشه کنید در این باب. و عجیب است این جمله عزیزان، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، این فعل همیشه خطاب به مردان گفته میشود، به زنان الان من در خاطر ندارم که در قرآن گفته شده باشد. نوعا خطاب این فعل همیشه مردانند. بالاخره تا حضور خارجی این بس نباشه که خدا این رو مطرح نمی کنه. یعنی نوعا از ناحیه مردان بیشتر سلسله جنبانی این مسائل دیده می شود، از معروف به منکر پانهادن در این موارد و با شیوه اقتدار گرایانه برخورد کردن چون بیشتر دیده میشه، لذا اینها در معرض این آسیبند. اتقوا الله رو خدا به اونها فزونتر مطرح میکنند و این خیلی لطیف است اگر دقت کنید. خب فرمود و صرفوهن به معروف، این جدایی هم به معروف باشد و اینجا هم دیگه واقعا اجتناب کنید از بعض از آزارها. حالا برای توضیح این قسمت ببینید خود آیه تفسیر میکند این مطلبی که عرض کردم. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، نکند که همسران رو نگه دارید اما به قصد ضرار یا به شیوه ضرار. این درست نیست، این زندگی نخواهد شد. اگر میخواهید زندگی ضراری بکنید این فایده ندارد. ضرار چیز از ماده ضرر میاد. گاهی این حدیث رو خدمت دوستان گفتم و ماجرای اون رو هم شنیدید، تکرار و اشکالی ندارد، سریع و کوتاه. بالاخره اون فرد عرض به خدمتون انصاری بود و این اومد و همسایه سمرت ابن جندب شده بود. یه درخت خرمایی تو این منزل بود که وقتی خرید صاحب خانه این رو نفروخت، گفت این درخت رو نمیفروشم، ملک رو میفروشم و خرما رو نمیفروشم، این درخت رو میخوام درخت باشه، این اصله خرما مال خودم. هر گاه و بیگاه هنگامی که فصل خرما میشد، این آقای سمرت ابن جندب میومد درون خانه پا مینهاد و میرفت کنار خرما و رسیدگی میکرد و میچید و برمیداشت و میرفت و میآمد. آب تابستان و غیره و فصل خرما و اوضاع این اهل خانه آمادگی این ندارد که میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، هر کسی خواهد بیاید و برود. اعتراض کرد، گفت این کار چیست که شما میکنید؟ بالاخره شما قبلا اطلاع بدید، وقت قبلی تعیین بکنید، تشبیهی هر کار میخواهید بکنید، این چنین اون چنان. گفت این ملک خود من است، من اختیار این رو دارم که 100% هر وقت دلم خواست بیام سراغ این ملکم. از اولم گفتم این حرف را و هیچ بربرگردم ندارد. برای بار دوم سوم تذکر افاقه نکرد، دیگه ناچار شد، آسی شد به تعبیر ما، اومد خدمت رسول خدا، یا رسول الله به دادم برسید، من این وضعیت خانواده منه و این هم ایزا و آزاری که این سماره داره برای من، چه بکنم یا رسول الله؟ فهمدن بگید سماره بیاد. اومد فهمدن سماره بیا و این دست بردار از این شیوه رفتارت. گفت یا رسول الله، جهت قانونی من منعی دارم؟ نه، شما منع قانونی ندارید. الناس مسلطون علی اموالهم، تسلط بر مالتون دارید، بسیار خوب، میرید سراغ ملکتون به این خرمای خودتون، اما در این حال این کار شما اخلاقی نیست، شما این موجب ایذای دیگران میشه، این قسمت رو فکر کن. گفت یا رسول الله ما همینیم. بسیار خوب، حالا بیایید و این نخله خرمات رو من حاضرم بخرم. گفت نمیفروشم. پیامبر فرمود اینو عوض کن با یه نخله خرمای خوب جای دیگر. گفت نه، فرمودن با 5 نخله خرما عوض کن. گفت امکان ندارد. فرمودن با فلان نخلستان خارج از مدینه عوض میکنم این نخله خرماتو. گفت امکان نداره، این خرما نیست، این طلاست، اصلا این خرما نمیده، طلا میده برای ما. اصلا گاهی دیدید این، خدا نکند مثلا یه ملکی کنار یه جایی باشه که اینو میخوان توسعه بدن، مثلا دیگه این ملک نیست، این باغ جنت از خلد برین است، دیگه نمیشه برام بجب بجبش قیمت گذاری کرد مثلا این، اصلا فرض بفرمایید. گفت که این کارو نمیکنم تا که این جمله رو بازگو کرد. یک مرتبه پیغمبر رو کردن به اون انصاری صاحب اون خانه، فرمودن اذهب برو وقلعها، اون درخت خرما رو از ریشه بکن، نه اره کن، اصلا از ریشه بکن، قلعش کن، قمعش کن، قلعش کن، ورم بها وجهه، پرت کن به صورت این سموره. یا سموره انت رجل مزار لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تو انسان موذی هستی، تو داری ایذاء میکنی دیگران رو، یه مسلمان رو، و در اسلام ضرر و ضرار معنا نداره و نباید مسلمان، نه اینکه ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد، این جمله به اصطلاح نفی میکنه به زبان خبر، اما معنا انشائه، یعنی نباید در اسلام ضرر بزنید و ضرار بزنید. خب این حدیث رو مطرح میکنن، فقها هم از این حدیث خیلی واقعا استفاده میکنن، اصلا سنگ دستی است در خیلی از موارد، احکام ویژه‌ای که میخواد صادر بشه در فقه، حکم ثانوی غیره، این حدیث خوبی است، خیلی استفاده میشه و اون حقوق اجتماعی رو ازش درک میکنیم. اما در فهم خود این حدیث بحثه که چرا پیامبر فرمودن لا ضرر ولا ضرار، چه فرقی بین این دو؟ یه معنای مصطلحی که همیشه گفته شده اینه که میگن ضرر یعنی زیان رساندن به خود، ضرار یعنی زیان رساندن به دیگران. من مسلمان در اسلام نباید خود بد باشم و نباید دیگر بد باشم، نباید بدخواه دیگران باشم نه بدخواه خود باشم. اصلا نوع ضرر و زیان چیز بد تلخی است در اسلام و نباید چنین چیزی باشه، همیشه باید به جای اون نفع حاکم باشه، نه زیان و بدی و خسران. خب این بحث یه این حرف زیبایی است این توجیه، اما مشکلات ادبی داره این، یعنی خود کلمه ضرار این معنا رو نمیرساند و این فرق رو نمیرسانه، شاید از جهت ادبی به نظر بعضی از ادبا. به همین خاطر به فکر دیگه ای افتادن، میگن ضرار و ضرر فرقشون اینه، خوب دقت بفرمایید، هر دو نسبت به حقوق دیگران نه حقوق خودتون. میگن ضرر رسوندن به دیگران و ضرار این است، گاه شما نخواسته اقدامی میکنید، هیچ سوء نیتی هم ندارید نسبت به دیگران، اما یه بالاخره عمل کرد و شما این چه این اقتضا میکند، یه خسارتی بر دیگری وارد میکنید، نام این ضرر است، نام این ضرر است. اما گاه به سوء نیت، با تصمیم قبلی، با مقدمات پیشین یه نقشه‌ای رو میکشید، نام این ضرر است. اونجایی که سوء نیت در کاره اینجا ضرر، اونجایی که نه بالاخره آقا من این زمین رو دارم و تو این زمین میخوام بسازم، رفتم مجوز شهرداری من گرفتم، اجازه دادن به من، گفتن آقا دیگه این شهر مشهد از انتهای بلوار وکیل آباد تا اون سوی قلعه خیابان دیگه این پهنه زمین نداره، دیگه هرچی میتوانید رو به بالا بروید، دیگه باید رشدتون رشد افقی نباشه، رشد عمودی باشه، ما هم تابع این قانون شدیم و رفتیم مجوز گرفتیم و تراکم خریدیم، فضا خریدیم، فضای از آن خدا را از شهرداری خریدیم، بالاخره حاضر شدیم و حالا شروع کردیم به رفتن بالا، داریم میسازیم بالا. ما 6 طبقه 7 طبقه ساختیم، 8 طبقه ساختیم، حق هم داریم، بالاخره این زمین ماست، فرزندا هم آتیه دارند و اینا مسکن میخوان و این دختر و پسر رو از این استفاده بهینه از فضا. اما این بنده خدای کنار دست ما هرچی نگاه میکند میبینه این ساختمان بالاتر میرود، هی سرشو بالا میارد، یه طبقه دیگه رفت بالا هنها، و این بعد که نگاه میکند میاد یه سیاه چال اینجا بیشتر براش نمونده. ما هیچ قصد آزار دیگری هم نداریم، واقعا میخواییم از این فضا استفاده کنیم، حقوق قانونیمون هم استفاده میکنیم، رعایت موازین هم میکنیم. این مصداق ضرر است، اما مصداق ضرر نیست، این ضرر هست. اما حالا این ضرر با این ضرری که من اگر این استفاده را از ملکم نکنم و به من بگن آقا تو این ملک مال تو، حقوق قانونیتونم داری عمل میکنی اما حق نداری تو ملکت بسازی، اینم به من ضرره که من این ملک رو داشته باشم، این فرصت رو داشته باشم، این نیاز رو، آقا بگن استفاده نکن، اینم ضرره برای من. برای اونم که این هیولای ساختمان من بر خانه او سایه بیفکند، این هم ضرر است. بزن میگن این دو ضرر با هم چی میکنن؟ تساقط میکنن، اینا هم ساقط میکنن، میتونه انسان از ملکش استفاده کنه، این میشه ضرر. اما اگر به سوء نیت باشه، اما اگر این شیراب رو ما وا کرده باشیم کنار این دیوار و فردا ببینیم دیوار خانه همسایه پایین آمد، این میشه ضرر، این نمیشه ضرر. پس التفات فرمودید لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، نه به سوء نیتش اسلام میپسنده که به دیگران خسران برسانید، لطمه بزنید، نه این که بالاخره حالا ولو سوء نیت هم ندارید، سعی کنیم برنامه ریزی جوری بکنیم که دیگه بدی ما به دیگران نرسد و زیانی حاصل کسی نکنیم. اینجا خداوند فرمود زرار ولا تمسکوهن زرارن، مباد با سوء نیت همسرانتون رو نگه دارید و با اینها رفتار کنید، مباد بدی از ناحیه شما با نقشه قبلی برسد، شما این همسر رو نگه می‌دارید برای پاره از انتقام کشی ها، پاره از مسائل و پاره از دلخونک کردن ها. خیر، اینها معنا ندارد. ولا از ادامه آیه باز بهتر می‌فهمیم، قدم به قدم میاد جلو، لتعتدو، این کار رو می‌کنید که بعد یا منتهی می‌شود کارتون به تعدی و تجاوز به حقوق انسان ها، میشید متعدی متجاوز و خداوند سبحان نمیپسندد. و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، اگر کسی این چنین کند، اگر کسی واقعا همسرش رو به غیر معروف نگه داره، این زندگی رو با ضرار نگه دارد، با سوء نیت و لطمه زدن به حیثیت و شخصیت یک همسر این زندگی رو ادامه بده و نگه دارد، این واقعا ظلم نفسه، این به خودش ظلم کرده است، گمان میکند به دیگری ضرر رسانده است. دقت کنید این خیلی زیباست. میدانیم کلمه ظلم به طور کلی این واژه معنای لغوی دارد و معنای لغوی این واژه همان است که این نقص، این نقص، ظلم این نقص، نقصان ایجاد کردن رو، کاستی ایجاد کردن رو میگن ظلم. یه شعری بود تو کتاب‌های ادبی می‌خوندن، تو اون الفیه ابن مالک مجموعه نحو رو خلاصه کردن، بالاخره تو منظومه شعری، و ابه اقتدا عدی فل کرم و من یشابه ابه فما ظلم، این عدی پسر حاتم، حاتم طایی دیگه اون بخشنده معروف عرب، پسری دارد به نام عدی ابن حاتم که این اومد به اسلام هم پیوست و بالاخره یکی از انسانهای موفق و اتفاقا بعد از صحابی موفق علی ابن ابی طالب هم بود، بسیار انسان موفقی شدی. به ابه اقتدا عدی فل کرم، این عدی به پدرش اقتدا کرده است تو رفتارهاش، چقدر انسان خوبی است، اینم چقدر بخشنده است، چه روحیه خوب گشاده دستی. بعد میگه فمن یشابه ابه، اگر کسی شبیه پدرش بشه در رفتارها و خصلت‌های خوب، فما ظلم، این دیگه کم و کسری نداره، این میشه یک انسان کامل که بتواند خصلت‌های گذشته خوب پیشینیانش رو زنده کنه و اینها رو نگاه دارد. فما ظلم یعنی فما نقصه، یعنی نقصانی نداره. پس ظلم به معنای نقصان، ظالم یعنی کسی که نقصان ایجاد میکند. ظلم گناه هست. اگر بخوایم اینو خوب توجه کنیم، با اون دو سه کلمه‌ای که وقتی اشاره میکردم، این دست زخمی شد، جراحت ایجاد شد روی دستتون. بعد خب به حمد الله این توانمندی وجود شما، قوه دفاعی بدنتون، این رشد پوستی و این اومد زود روش بسته شد، این دیگه یه لایه اومد و مانع ارتباط و میکروب و هوا و غیره شد. و این حالا گاهی دیدید بعضیا بیکار میشوند، از سر بیکاری شروع میکنن این پوستایی روی زخم رو کندن تا که یه مقدار شروع میکنن میکنن دیگه، باز این ای وای خون میاد، باز این میبینید زهراب میاد، چی میاد، تا جور دیگری میشه. این مثلا فرض بفرمایید این به این عمل در کلام عرب میگن اقتراف. اقتراف یعنی پوست جراحت رو کندن، یعنی پوست این نهال نو که تازه داره رشد میکنه، پوست این روی کسی بیاد با چاقو از سر تفریح پوست این درخت رو اول بهار بکنه، این میگن اقتراف. خداوند اقتراف را از اسامی گناه قرار داده است. یقترف یعنی یعصی، یعنی اسیان، یعنی معصیت خدا. این از کلماتی است که برای گناه در قرآن به کار برده میشه. یعنی گناه خودبدی است، کاستی به خود است. اجتراح همین معنا رو داره، اقتراف و اجتراح. خودش انسان خود گاهی میگن فلانی خودزنی کرد تو فلان صحنه، انسان خودزنی کنه این رو میگن اجتراح. اجتراح السیئات، گناه خودزنیه، گناه اقترافه، گناه ظلم است. یعنی چی؟ یعنی نقصان و کاستی به شخصیت خود وارد کردن. اگر کسی این شیوه رفتار کند با زن و همسر و ناموس خودش، پیامبر و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، این به نفس خودش ابتداءً خودش رو کوچک کرده است و تحقیر کرده است. وقتی جامعه میبیند یه انسانی به محرمترین کسش، به نزدیکترین کسش، به محبوبترین کس خودش چنین ستمگارانه و ناجوان مردانه برخورد میکند، حیثیت این انسان از دید عاقلان جامعه به زیر میاد، میگن این انسان انسانی نیست، این شخصیتی نداره، این توانشو کجا خالی میکند، این نیرومندیشو کجا نشان میده. یعنی خود به خود این شخصیت از نظر انسان‌ها تنزل پیدا می‌کند. خدمت عزیزان اشاره کردم که ظلم الاقارب اشد، همه ظلم‌ها بد است، قبیح است، اما ظلم به نزدیکان بسیار شنیع‌تر و بدتر است. ظلم والدین به فرزندانشون، فرزندان به والدین، ظلم زن به شوهر، شوهر به زن، اینها بدترین صور و بدترین شکل‌های ظلم است و ستم است. و این در نزد خدا جایگاه چنین انسانی معلوم است که این چنین زنازاری می کند و به ظلم و تعدی و ضرار رفتار می کند. فقط ظلم نفسه. ولا تتخذوا آیات الله حزبا، مسلمانان آیات الهی را حزب و شوخی مگیرید، با آیات خدا استهزاء مکنید. این کدام آیات است؟ همین تعالیم تشریعی، یعنی همین آیاتی که میاد قوانین زندگی رو، شیوه ارتباط با همسر رو تعلیم میده. نکند این آیات الهی رو شما عامل تمسخر بگیرید و سوء استفاده از احکام الهی بکنید. خداوند اگر به مرد حق طلاق رو در اسلام داده است، ده ها حکمت پای این مسئله نهفته است. اما اگر بنا باشه آیات الهی به شوخی گرفته بشه و احکام الهی، و یه مردی از این حقی که پیش بینی شده است ظالمانه و خصمانه بخواد استفاده کنه، شریعت مقابلش میسته، میگه آقا به کجا چنین شتابان، کجا میرید؟ این شیوه استفاده از این حکم، این حزب به آیات الهی است، این بازی کردن با آیات الهی است، این درست نیست. اونجا با فکر دیگری کرد برای این مردی که چنین میکند، به اینطور متعدی و متجاوز رفتار میکنه. فرماید مبادا این آیات الهی را شوخی بگیری، بی اعتنائی، بی حرمتی، سوء رفتار، همه میشه حزب، حزب به آیات الهی. وذکروا نعمت الله علیکم، در ذهنتون بیارید، مرور کنید، یادآور باشید نعمت هایی که خدا بهتون داده است. این نعمت قوانین زیبا و مدون الهی را ببینید، این اصول لطیفی که زندگی های شما رو خوش می کند، این اصولی که واقعا اون شهد شیرین حلاوت رو در کامتون فرود می کند در زندگی. چرا دست بر می دارید؟ چرا این رو توجه نمی کنید؟ بی اعتنایی می کنید، بعد زیان اون رو پس بدید خودتون. یاد کنید نعمت‌های خدا رو بر خودتون، یاد کنید نعمت‌های خدا که الف بین قلوبکم، دلهاتون رو به هم نزدیک می‌کند. یاد کنید نعمت‌های خدا که خلقناکم ازواجا، نعمت زوجیت رو و من آیاتهی این نعمت رو بهتون داده است. انسان ها چرا مقابله میکنید با این نعمت های الهی؟ یاد کنید اینها را. و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه، یاد بیارید در بین تمام این نعمت ها باز یه نعمت خیلی مهمه. اگر این نعمت باشد چون که صد آمد نمت هم پیش ماست، و اون نعمت کتاب و حکمت است. این نعمت رو اگر یادتون باشه، خیلی از چیزها یادتون خواهد بود مسلمانان، نعمت کتاب و حکمت. استعذار دارید اینو همیشه دیگه گفتیم تو خود همین سوره، هم یه وقتی خاطرم هست خیلی مفصل این معنای کتاب و حکمت رو به تفاوت اینها رو بازگو کردم، اما در همین حد عرض میکنم الان که کتاب و حکمت یه مفهوم مشترکشون هست و اون تثبیت و قطعیته. اصلا کتاب به امری میگوین که دیگه تثبیت شده باشن، حکمت از ماده احکام به چیزی میگن که محکم و ثابت باشد. در هر دوی اینها پایداری دیده میشه در کتاب و سنت، اما درجه پایداری این دو اصطلاح فرق میکنه. التفات بفرمایید، در دین به اون اصول و قواعدی که اینها جنبه تشریعی و شریعت دارد، یعنی احکام تشریعی دین است، حلال است، حرام است، وظایف عبادی است، نماز است، روزه است، خمس است، حج است و امثال اینها، کتاب گفته میشه. نماز، روزه، کتب علیکم و سیام، این همشن کتاب. این ها امور ثابتی هست، شکل نماز عوض نمیشه. یعنی اون نمازی که پیامبر اون روز خواندن، تا قیام قیامت اگر هر مسلمانی بخواهد نماز بخواند، باید مانند پیامبر بگوید الله اکبر، و پایان اون هم باید بگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی اوله تکبیره و آخره تسلیمه، اول الله اکبر آخرم سلام. این هر رکعت تشکیل شده باشد از یه رکوع دو سجود، این ساختار نمازه و این تغییر نمیکنه. نمیشه تنوع طلبی کنیم بگیم حالا بیاید بنشینیم یه گروهی با هم یه طرح نوی برای بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم برای نماز. میشه شکل نماز رو قدی تغییرش بدیم، مثلا حالا ما من بعد بالاخره اوضاع دنیا فرق کرده، مثلا ما دو تا رکوع بکنیم، یک سجده بکنیم مثلا فرض بکنم. نه دیگه اینا چیزی نمیشه عوض کرد، نه ذکر آن، نه حرف آن، نه نکته آن، نه سکون آن، نه وقوف آن، هیچ. باید عمل شد. همین است که هست، این تثبیت شده است. این برای همه فصول و برای همه نسل هاست، پاسخگوی همه نیاز هاست در تمام اعصار خلقت. مانند همون نیازهای طبیعی، آب در تمام طول تاریخ بشر آب است و نیاز بشر رو برآورده میکنه. عالی ترین نوشابه ها هم که بسازند، بعد فردا بهتون میگن آقا این نوشابه گازدار اینطور است، این اینطور است، این اینطور است، مدتی تبلیغش میکنن باز بعد از اون سو. اما این آب نیاز اصلی این بدن همیشه پایدار است، شکلش هم عوض نمیشه. همین مایه با همین حالت بی رنگیش چقدر رنگ به زندگی انسان میدهد، با همین حالت بی حالیش چه حالی به زندگی انسان میبخشد و چقدر عالی است. این فرق نمی کنه شکل این نیاز، این آب با همین حالت جاری است در رگ و وجود انسان و تراوت ایجاد می کنه. این هم همون حالتو دارن. نماز آبی است جاری در بخش های مختلف روح انسان و انسان رو با تراوت می کنه و شکل اون هم فرق نمی کنه. این کتابه. اما در همین احکام دینی از اون شریعت تا این شریعت یه چیزایی فرق می کند. در شریعت موسی و عیسی، در شریعت اسلام یه احکامی بوده است، همونی که میگید نسخ، نسخ شده. آن گفتن که این دو خواهر رو میتوانید از یه خانواده همزمان بگیرید، بعد قرآن گفت الا تجمعوا بین الاختین. اگر یهودی ها این کار میکنن مربوط به شریعت موسی است، شما این کار نمیتونید بکنید مسلمان. این میشه تغییر کتاب، یعنی این حکم تشریع عوض میشه. در خود اسلام، در خود قرآن گفتند اگر کسی این عمل زشت ناشایست جنسی رو انجام داد، در خانه حبس کنید او را، حبسش کنید. بعد آیات سوره مبارکه نور آمد، این که ما قبلا گفتیم یا آن که خدا راهی قرار میدهد، نه حبس نکنید، حبس فیزیکی نکنید، این مجازات رو تعیین کنید. از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما ما تجلده، گفتن به این شیوه رفتار کنید و این مجازات کیفری اقتضا میکند که صد تازیانه باشه. این شکل عوض شد حکم. تا یه زمان خاصی اون بود، الان مصلحت به تغییر حکم بود که خداوند تغییر داد حکم را. این میشه نسخ اون حکم و اثبات این حکم بعدی. این کتاب که عوض میشه، یعنی داریم قسمت هایی از تشریع و قانونگذاری که تغییر پیدا میکنه، اینو میگن کتاب. اما حکمت اون چیزهایی است در ادیان الهی که هیچگاه دست خوش تغییر نمیشود به هیچ شکلی، به هیچ وجهی. حکمت اون اصول زیر بنایی فلسفی احکام دین، فلسفه توحید، اصول معاد، اخلاق، هیچگاه نمیشه در هیچ شریعتی به تخلف به پیمان رأی داده باشد. هیچ پیامبری و نخواهد داد. ثابت است. اوفو بالعقود، محکم و استوار، هیچ تغییر نمی کند. در خیلی از مسائل همه مسائل اخلاقی و اعتقادی میبینید اون پایه‌ها ثابت و محکم و استوار. به همه اینها حکمت گفته میشه. شما یاد بیارید این نعمت‌های خدا رو که چه مبانی خوبی بهتون داده است. ما ببینید، من خیلی ساده بگم خدمت دوستان عزیز، حیفم میاد نگم این جمله رو. بالاخره بشریت الان مبناشو بعد از کانتو دکارت او گذاشتن روی مسائل تجربی. بیایید ما کار آزمایشگاهی بکنیم، تجربی بکنیم، به این نکته برسیم، کار کمی بکنیم، بعد بگیم این طور است و این طور است، به تعبیری میدانی عمل کنیم چنین و چنان مثلا. خب چقدر راه ها رو انسان میرود که کار آزمایشگاهی انجام بده، بعد به این نتیجه میرسد که این مسیر پاسخ میدهد یا نمیدهد، این درست است یا غلط است، افاقه میکند یا نمیکند. چه توانی، چه استعدادی، چه انرژی از انسان‌ها، سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های مادی، منابع مختلف صرف میشه تا یه فرمول کشف کنیم، بعد بگیم آقا این دیگه حالا خوب است و انسان‌ها اینطور رفتار کنن درسته. باز هم به پایداری این چندان اعتقادی نداریم. یعنی اصاله شکاکیت میاد، اصل عدم قطعیت میاد. باز همین دستاورد دانش تجربی ما رو فردا دستخوش تحول اندیشه مانند انیشتن میکنه. باز میبینید صاحب فکری میاد و ضد این رو اثبات میکند برام. این نعمت بزرگ وحی، کتاب و حکمت، اصول پایداری که هزاران سال در ادیان الهی تثبیت شده و در هر آزمایشگاهی هم که آزمایش شود پاسخ خودش رو داده است. دیگه دنبال چه هستید؟ این نعمت رو خدا به شما داده است. مردمان، یاد آورید این نعمت‌های الهی را. وذکروا نعمت الله علیکم. بدون این مراحل و بدون آزمون و خطا و بدون این مسائل، خدا یه مجموعه حکمت بهتون ارزانی داده است. اینا را قد بدانید و بر اساس همین اصول محکم زندگی خودتون رو بنیان بگذارید و لذت معیشت رو هم حس کنید و کامتون شیرین کنید. و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه یعظکم به. اینها موعظه خدا به شماست. اینها خیرخواهی خداوند در حق بندگان خیش است. و اتقوا الله. باز صحبت چی شد؟ و اتقوا الله. باز خداوند تو این مسئله محدوده خانواده تقوا را حاکم میکنه. امروز در این بحث های مشاوره با دوستان چند مورد بود عرض میکردم، بحث های خانوادگی بود. گفتم دوستان من، واقعا تجربه شخصی بنده تو همین محیط اجتماعی خودمون نشان میدهد اگر میان زن و شوهر تقوا، هر درصدی از تقوا حاکم باشد، به همان درصد اختلاف از میان اینها زدوده میشه و برداشته میشه. هر مقدار بی تقوایی میان زن و شوی باشد، همان مقدار اختلافات افسوده میشود. این یه چیزیست که دیگه کاملا میشه این ریاضیوار دو ضرب در دو اینو ثابت کرد تو جامعه. این همان چیزیست که خداوند هی تکرار میکند به ما. وتقوا الله وتقوا الله. تقوا داشته باشید در برخورد با هم. خدا رو در نظر بگیرید و یه نگاهبان و مراقب دیگری و یه اصول دیگری رو حاکم کنید تا موفق پایدار باشید. وتقوا الله و اعلموا. چیزی رو هم نمیتونید از خدا بپوشانید، نمیتونید چیزی رو تغییر بدید. ان الله بكل شيء عليم. خداوند به همه حالات و احوالتون آگاه است. دیگه چه میخواهید با او؟ دیگه نمیتوانید با وجود دیگری رفتار کنید. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. به دنبال این من اینو بگم سریع تمام کنم این آیه بعدی رو. یه حکمی رو مطرح میکند از مصادیق همان ضرار و اضرار رساندن که این خیلی مهم است. طلاق شکل گرفت، جدایی بین این زن و مرد ایجاد شد. اما یکی از موارد باز به تعبیر بنده زنازاری در میان جاهلیت تا جاهلیت نوین امروز این بود که وقتی یه مردی همسرش رو طلاق میداد، بعد بنابر حالا اون فکر جاهلیت این بود، اون غیرت و عصبیت جاهلی که این زمانی همسر ما بود، از حالا چطور زن دیگران بشه، طلاقش داده، به غیرت جاهلیش نمی گنجید که این بره، این زمانی همسر ما بود است، در خانه ما بود است، حال برد این زن دیگری بشه. چه می کردن؟ می اومدن مزاحمت ایجاد می کردن، تهدید می کردن رسما، اگر سراغ این خانم برید به خواستگاریون برید، فردا سرتون رو سینه شما خواهد بود. این هست تو حرفای جاهلیت، بدونید که سرکار شما با لبه تیز شمشیر ماست، دور این خانه اگر بگردید هیچ. ای بابا چه کرده است این زن؟ تو اگر مردانگی می داشتی همسرتو نگه می داشتی، طلاقش دادی، حال صد مقابل سعادت و خوشبختی آینده اون هم خواهی شد. این شیوه متداول بود، عرض کردم ممکنه باز هم باشه به شکلهای مختلف، به ایذاها، به آزارهای، به نیش زبانها و اتهامهای متفاوت حاکم باشه. باز هم این خداوند از این رو مطرح می کنه سریعا بعد از این حکم، و هزار طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اگر طلاقی حکم جاری شد اون مدت هم گذشت و دیگه جدایی کامل بین زن و شوی آمد، مبادا مسلمانان، فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن، مباد معزل برای اینها درست کنید. تعزلوهن از ماده معزل میاد، معزل این چی؟ مشکل. این جمله معروف را از خلیفه دوم فراوان از نوعاً هست خلیفه شنیده شده است، نوعاً زیاد شنیده شد که این جمله رو میگفتن که لا معزلتن لی، لا ارانی الله معزلتن، لا ابغانی الله فی معزلتن، به عبارات مختلف، ولا ابل حسن لها. خب می نوشتند این رو در منابع مختلف، خدا نکنه معزلی پیش بیاد برای من عمر ابن خطاب که علی نباشه در آن. آمده سوال کرده است این یهودی که این کدام زمین است که یک بار بیشتر آفتاب ندیده است؟ مگر ما از کجا میخواییم اینو جواب بدیم؟ این چه حرفی است؟ این چه جمله است؟ کدام روز بوده است که یک سوم مردم زمین از بین رفتند؟ آه یک حرفای اینا چیه؟ شما برو حرفی دیگه سوال کن. خب ما از حرفای دیگه هم سوال کنیم شاید خیلی جواب نگیریم، سوال میکنیم این شیوه تقسیم ارث رو در کلار شما میگید که بود مطالعه بشه. خب این معضل اینا دیگه، بالاخره سوال میخواد جواب میخواد، بالاخره جواب مخصوصا از ناحیه غیر دیگه. بود این سلمان دست رو بگیره بیا بریم این پشت این کوچه، کسی هست او ممکنه جواب تو بده، در بی خانه رو بکوبند بگوید راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوال قضا استان قضا. این مرد بزرگوار تبسم میکند، بخندد، بگد برادر یهودی، اون روزی است که اون برادر به دستان برادر کشته شد، فرزندان قابیل به فرزندان آدم به جان هم افتادن و یک سوم جمعیت به موجودیت اون روز از بین رفت. برادر یهودی اون دریایی است که خداوند از کف قلزم برای موسی و یارانش باز کرد، آفتاب دید اونگاه پوشیده شد و دیگر آفتاب ندید. این قسمت تورات این رو میگوید، این قسمت عهد این رو میگوید، این قسمت سفر لاویین این رو شروع کند بازگو کردن و سند دادن و رفرنس دادن از خود تورات. اینها معضل، معضل یعنی این مشکل. فرمود مبادا وقتی که این جدایی شکل گرفت و پیش آمد، فلا تعزلوهن، نکنه برای اینها مشکل آفرینی کنید، برای این زنانی که از شما جدا شدن. دیگه چه کارشون دارید اذیت میکنید؟ که چی؟ ان ینکهن ازواجهن، که اینها دیگه میخوان بیان با ازواج و همسران آینده این که با هم فکر کردن، صحبت کردن، ازا ترازو بینهم بالمعروف، اینا با هم صحبت کردن، ترازی دارن، میخوان ازدواج کنن، شما مانعشون میشید و این دیش های زبان شما و رفتار خصمانتون سعادت اینها رو تهدید میکند و نمیتوانید. یک تفسیر دیگه هم آیه داره، من سریع بگم به قدری طولانی شد تمام. گاه وقتی طلاق شکل میگرفت این بود، حتی نام های بزرگی داریم اسم نمیبرم، حرمت میکنم دیگه، بالاخره بوده سوء رفتار در صحابی پیامبر، که وقتی یک کسی از شوهرش طلاق میگرفت، بعد اون شوهر پشیمان میشد، میومد مجدد همسرش رو از این خانواده، از این قبیله میخواست که زنم من برگردونی، من اشتباه کردم، میگفتن برو برو که دیگه اگه ببینیم با تیر میزنیم تو رو، حق آمدن نداری دیگه، تو آبروی ما رو بردی که دختر ما رو طلاق دادی، دیگه حق این که مجدد بیای و لیاقت این که مجدد داماد ما بشی نداری. بعضی از مفسرین آیه رو این استفاده رو ازش کردن که اگر اومدن باز مجدد یه مردی سراغ همسرش، این دیگه خطاب به کسان این زن میشه. شما یه برادر میگی غیرت برادری من نمی گنجد، شما یه قبیله اینطور، نه شما چه کارید که این حرف رو میزنید؟ ازا ترازو، اگر اینا با هم رضایت دارن مجدد زندگی کنن، بسم الله ذالک یو عذابه. باز مجدد این چیه؟ خدا به شماست، این موازه خداست، یو عذابه. اما این وعظه ها و توصیه ها و نصایح خدا به کی اثر می کند؟ به همه اثر می کند؟ نه، باید یه مایه باشه. یو عذابه من کان منکم یؤمنو بالله والیوم الاخر. اگر زیر بنای عقیدتی داشته باشید این اصول تو زندگیتون کارایی داره. اگر ایمان به خدا و فردا نباشد این اصول اخلاقی هم اثر نمی کند و جا نمی افتد در جان روحتون. این نیاز به اون دارد. زالکم از کالکم و اطهر و الله یعلم و بنتم لا تعلمون. بدونید این شیوه زندگی با این دستورات، این برای شما از کاست، یعنی این رشد بیشتری به شما میده. از ماده زکای از کو به معنای رشده، این موجب رشد اجتماعی و شخصیتی شماست. و اطهر، و این دامن شما را از زشتی ها پاک میکند. اگر درست رفتار کنید هم رشد پیدا میکنید هم پاکیزه خواهید شد و دور میشید از زشتی ها. و بدانید والله یعلم و انتم لا تعلمون، خداوند میداند و شما نمیدانید. اگر قوانین الهی این چنین گفته میشه، خدا قوانینش رو جوری تنظیم کرده است که کاملا با صلاح و مصلحت زندگی فردی و جمعی شما هماهنگ بشه. پس علم رو از خدا فرا بگیرید، تن بدید، قبول کنید و لذت کامیابی و سعادت رو در دنیا و آخرت برای خودتون و جامعه تأمین و تضمین کنید. و الوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین. حالا یه مرتبه تو این بحث، بحث شیر دادن مطرح شد. چرا؟ انشاءالله نوبت آینده با دوستان عزیز در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه.